یکی دوی 98 از استاد مفیدی خارج فقه نکاح بحث عقود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ فرمودن که یک بحثی داریم در معاطات بعدی که فارغ شدیم راجع به چی؟ راجع به حدیث این نما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چهار تا وجه رو فرمودن جلسه قبل صحبتشون، چهار تا وجه و عرض کردم شاید از اون حاشیه مرحوم آسمامت کاظم و حاشیه مرحوم اصفهانی و اینا سه تا، یه وجه دیگه هم شاید رو ببینیم سر برسن، مجموعش هشت تا وجه شاید بشه غیر از اون چهار تا. بریم جلو تا ببینیم. مرحوم شیخ چهار تا رو که فرمودن که ثم این ظاهر، این ثم یعنی چه؟ این ثم یعنی تا حالا چهار وجه رو میگفتیم قطع نظر از صدر روایت، کار نداشتیم سوال چی بوده، فقط خود عبارت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، فقط همین بود. درست شد؟ با این لذا مرم سیدم اشکال کردن، فهمیدن این چهارم که شما میگید که با ملاحظه ای سواله که سه وجه گفتن چهارم میشه سید ایراد گرفتن، خب میکنی ایرادشون هم درسته، فهمیدن ایراد شما فقط به کلام نگاه نکردید که با ملاحظه سوال دارید میگید. حالا الان چهار تا رو مرحوم شیخ فرمود. این پس ثم نظر حال میخوان تحلیل کنن مناسب. لذا ما با سوالو بخونیم ببینیم که این وجوه چی بود. روایت شریف این بود. بچهای اول نو که یادو هست دیگه تکرار نکنم که بله بله. راست دیدم یه مشورتی بکنید درش. بله خیلی خوب. حالا من روایت ها دوباره ملاحظه بکنیم صدر روایت چی بود؟ روایت این بود در کافی بود، در تهذیبم بود، در دو تا باب مختلف، شیخ در باب نقد و نسیه، ثقت الاسلام در باب بیع مال سنده با سند، تا که قلت لابی عبدالله علیه السلام. خوب سوال ها حالا با توجه کنیم درش. الرجل یجیعنی و یقول اشتر لی هذا الثوب و اربخو که کدا و کدا، این پیرهن رو برای من بخر، سود بهت میدم، رب به تو میدم، فلان مقدار. فقال علیه السلام الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، قلت بلا. قال علیه السلام لا بأس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این روایت خیلی مهمه، استظهار از این انماش از خود سوال، یعنی که چی پرسیده بود، در چه مقامی امام علیه السلام این انما رو فرمود. وجه اول این بود که مقصود از کلام یعنی صوت. وجه اولی بود شیخ فهمیدن صریحا هم خوندید، یعنی انما یحلل فی الشریعه یحلل الصوت و یحرم فی الشریعه عدم و صوت. یحرم هم یعنی فقدش، یحرم الکلام یعنی اگر نباشه، صوت نباشه حرامه، نمیشه حلال وقتیست که صوت باشه. این وجه اول. مرحوم شیخ میگه این وجه درست نیست، با سوال جور در نمیاد. چرا؟ میفرمان که عدم ارادت المعنی الاول لانه مع لزوم تخصیص الاکثر حیث ان ظاهره حصر اسباب تحلیم و تحریم فی الشریعه فی اللفظ. فقط باید صوت باشه، اشاره اخرس هست، معاطات هست، موارد دیگه بسیار هست که لازم نکرده لفظ باشه. خب حتی تحریم های غیر عقود، مثلا ارث، عرض کنم که سایر چیزهایی که لفظ نیاز نداره، غصب یحرم اما به لفظ نیست که، زمان، ادیات، امثال اینا، یحلل یحرم یعنی به من مطلق و تحریم. حالا مرحوم شیخ فهمیدن تخصیص اکثر لازم میاد اینجوری ها. خب لزوم تخصیص اکثر،
اکثر مواقع لفظ دیگه، اکثر تخصیص اکثر میشه؟
نه لازم نیست اکثر، نه اینکه جایزه،
لازم نیست،
لازم نیست
لفظ باشه. از تخصیص اکثر حیث و این ظاهرهو حصر و اسباب تحلیل و تحریم فشاریه فلبس. تخصیص اکثرش اینه که لازم نیست.
تو عناوین نمیتونه باشه، یعنی تو عنوانها که نگاه میکنم اکثر عناوین نه مصداقهای خارج مثلا همون دیا تو مثال هایی که پنامدی تو عناوین که نگاه کنم خیلی چیزا حلال حرام
بله، یعنی اگه ما عناوین رو نگاه کنیم فقط نمونه ما آتا تو اشاره اخرس مثلا، دیگه چیز دیگه نداریم که به غیر لفظ باشه. بله خارج یعن معاتات خیلی تخصیص اکثر به معنی تخصیص معاتاتی که شاید دو سوم معاملات مردم رو مثلا معاملات عادی بگیره. تخصیص اکثر خود حصرش هم میگن ظاهره حصر و اسباب تحلیل او تحریم فی الشریعه فی اللفظ، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی فقط لفظ اینجوریه یا مقابل قصده. آخه این خیلی مهم است، این الان هم باید شروعش بکنیم. در ظاهره هست بخواه اینه شما این حصر را حصر موصوف بر صفت یا صفت بر موصوف بگیریم و چطور پیش بریم. الان رو بچه اول مرحوم شیخ اینجور فرمودن انما ظاهرش اینه دیگه یحلل صوت، انما یحرم فقد صوت. پس صوت کار است. حالا اگه واقعا رو تحلیل کنید صوت قبوله، سلمنا انما یحلل صوت، اما مقصود از این حس چیه؟ حس حس اضافیه، یحلل و یحرم وجود و عدمش، یحلل و یحرم مقابل چی؟ یعنی چی؟ فقط این، نه چی؟ هست داره نفی میکنه از غیر محصور. انما یحلل اللفظ، خیلی خوب، یعنی لفظ، اصلا ما میگیم کلام سری هم میگیم لفظ صوت. انما یحلل الصوت، انما یحلل الصوت یعنی چی؟ یعنی لل اشاره، لل معاتات، لل فعل، اصلا از کلام فاصله میگیره. چرا؟ چون در اینجا که میگیم انما یحلل معنای اول اینه، یعنی قصد قلبی کافی نی؟ این بود دیگه، یه دفعه دیگه نخوندم بلنه که تکرار بود. معنای اولی بود که صرف مثلا عهد قلبی تو دلت باشه فایده نداره. و پس حس سر رسید دیگه، انما یحلل از صوت لا قصد مجرد از صوت. درست شد؟ پس این حس اصلا نمیخواد بیرون کنه اشاره و فعل را، این داره قصد را بیرون میکنه. این به نظرم خیلی مهمه، حس را اضافه اینجا که اون وجهی که الان بعد نمیخوام عرض کنم مبتنی بر اینه. انما یحلل الصوت یعنی فقط صوت، نه اشاره نه حسه، که اینجا اینا نمیخوام بگن، که میخوام بگن قصد فایده نداره. پس حسر اضافی برای چیه؟ حسر اضافی برای بیرون کردن اون بل اضافه است. بالاضافه به چی؟ به مطلق قصد قلبی نه، فقط محلل صوت یعنی لب قصد، منافاتی نداره با اون. ولی مرمو شیخ اینجا برمودن حیث این ظاهرهو، این ظاهر معلومی خیلی مسلمی، ظاهرهو حصر و اسباب تحلیل و تحریم فی الشریعه فی اللفظ. نه خود دو معنی اولا میگه خود شما به ما نفرمودید، در معنی دوم که میخواستن ناظر بود معنای اول فرمودن از ثانی ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه لا مجرد اللفظ عن الصوت، تفسیر کردید صوت معنای اول را. خیلی خوب، طبق معنای اول انما یحلل الصوت و یحرم الصوت، بعد فرمودید یعنی قصد فایده نداره. معنای اولی بود که و ان لا یکون الا فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول علیه بالافعال. قصد المدلول علیه بال، درست شو؟ انما یحلل الکلام، نه ما میتونیم بگیم اینجا یحلل به معنی اینه که لال قصد، قصد تنها کافی نیست، کلام باید بیاد. پس این حاصلش این میشه انما یحلل یعنی انما لا یحلل القصد المجرد بل نحتاج الى ما به الانشاء. ما به الانشاء میخوام الا یعنی حصر اونا سازش داره، اینجور نیست که لزام فهمدن ظاهر ظاهرش اینه، ولی اون طرف در دقت در حصر میشه اون دیگه همه شده.
اون
باشه این فهمی
که محمود
سید
از معنای اول کرده
اونم یه
این
ظاهر حصر
بله دیگه،
اما
اینجوری که
حصر
نمیشه
طبق معنای اول میگه صوت نبود. انما یحلل الصوت و یحرم الصوت،
صوت در مقابل چیه؟ در مقابل قصد تنهاه. این تخصیص به اکثر نمیشه که میخواد با تخصیص به اکثرشون ردش کنه یا تخصیص به اکثر میشه.
نه اینجوری که من عرض کردم که ظاهر دیگه، من خلاف فرمایششون عرض کردم، این عرض اخیر من جلو نرید و همینی که ایشون میگن برید جلو خوب درست میشه. ایشون میگن لفظ یعنی صوت فقط، نه مقابل نفی قصد. ایشون میگن شارع دارن میفرمان توی حدیث انما یحلل نزد من شارع از صوت، یعنی باید صوت بیاد. لذا شیخ اینجا فوری میفرمان خب اگه صوته پس تخصیص اکثر میشه. چرا؟ چون خود شعاره در بسیاری از موارد غیر صوتم را محلل و محرم قرار داده.
خب آجا اون طبق بیان خودشون در الاول همین توضیح از افرادی سعیتون به تصریح دارن دیگه، قصد تمامی کافی نیست. اون در اول خودشون
دارن اونطوری اشکالشون بگم، چون مثلا اشکالی که ایشون به بچه اول کردن مبتنی بر حذف اضافی نیست، بر حذف مطلق، در صورتی که تو خود تبیینه اولی ایشون حذف رو اضافی معنا کردن، یعنی تخصیص اکثر بر فرض حذف مطلق
همونجا صریحا داشتن. ببینید اگر اینجور میخواستن اضافه نمی کردن. من یه دفعه عبارتشون رو بخونم بعد. الاول ان یراد من الکلام فی المقامین اللفظ الدال علی التحریم و التحلیل، به معنا ان تحریم شیئن و تحلیله لا یکون الا بالنطق بهما فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالافعال دون الاقوال.
دیگه
عکسشه،
صوت تنها کفایت نمیکنه، یعنی صوت در مقابل
قصد تنها کفایت نمیکنه، قصد با فعل هم کفایت نمیکنه. انما الكلام
خب این همین توضیح
هست، با فعل همون چی کامل نمیکنه، حصر کامل نمیکنه. شما فهمیدین حصر اضافه یعنی میخواد بگه صرف قصد نباشه بل لفظ هم باشه، در حالی که ایشون دو تا فرد هم خارج میکنم
ولی ظاهرشون غیر اون عرض من میشه. من به صورت چیزی توضیح حرفشون نبود، این قلت طلبگی بود که شما میفهمید ظاهر حصر اینه، به نحوی که نتیجه گرفتن که قصد با فعل هم لایکفی. من خوندید دیگه، من میخوام بگم من توضیح من این بود که نه، اگر واقعا قصد امام میخوام بگن که یعنی لایک فل قصد، حصر میتونه صحیح باشه و ظهورش هم انحصار محللیت در کلام نباشه، یعنی حصر موصوف در صفت و صفت در موصوف رو تعیین کنیم. اینجا محللیت صفته، منحصر است در کلام، نه اینجا حصر صفت در موصوف نی، درست شد؟ چون ما نظرمون به قصده میگیم محلل لا قصد، قصد محض نیست الکلام، کلام ببین که قصد نیست، پس کلام از اون حیثی که قصد محض نیست محلله، نه از اون حیثی که کلام است که محللیت محسوب شده. این لذا با این تو شیخ فقط ادعا فرمان
شما متوجه این بودن ولی دلیل ندارد، گفتم شما
فهمیدید
متوجه این
قضیه نبودن. نه من عرضم اینه که ایشون فهمیدن ظاهره، تو ایشون که رو روال خودش بودن جلو، من اولو گفتم بعدم میگه اشکالش اینه که تخصیص اکثر داره، درست شد؟ چرا تخصیص؟ چون ظاهره هست اینه که فقط لفظ مبنای خودشون رو توضیح هم که دادن که همین شده وجه اول. من عرضم این بود که آیا واقعا رو مبنای اول، نه توضیحی که شما دارید، رو مبنای اول که لفظ یعنی صوت، اما مقصود از صوت مقابل قصد محضه، درست شد؟ اگر اینه آیا حصر ظاهرش میشه فقط لفظ؟ نه، میتونه حصر صحیح باشه، حصر اضافی باشه برای دفع قصد مجرد. ولذا کلام که میگیم لا انما یحلل الکلام، این الکلام یعنی لل قصد المجرد، ولذا اشارم عدم القصد المجرد، معاتاتم عدم القصد المجرد، همه اینا رو این منافاتی نیست، این هست با اونا سازش داره اینجور. بله؟ خلاف ظاهر حسره؟
خلاف ظاهر الکلام شما مقام تردید نیستیم.
ببینید؟ آیا من الان یکی دیگه عرض بکنم شما که روشن بشه، این خلاف هستیم. میگید که نظر قلبی تو دلم نظر کردم کافیه یا نیست؟ میگیم نه، انما یحرم یا یحرم الکلام، باید صیغه بخونی. میگیم خب پس اخرس دیگه نمیتونه نظر کنه، چرا؟ یا باید اینو تخصیص بزنید یا این ظاهر اینه که نمیتونه. چی جواب میدید؟ میگید بابا امام تخصیص واقعاً وقت دقت کنید، میگه اصلا نیازی نداریم به تخصیص، چون وقتی گفتیم یو حرم الکلام یعنی نظر قلبی لا یکفی،
نه ظهور و الکلام به تعلیل نکرده، حجیت ظهورش رو میگیم به واسه تخصیص.
وقتی ناظر از حصر به قصد مجرد، ببینید وقتی فقط کلام است که شما میخواد بگید کلام فقط محلله، این درسته، حصر صفت است در موصوف، میگید فقط محللیت مال صوته، درست شد؟ اما اگر اینا نمیخواد بگید، میخواد بگید قصد مجرد کافی نیست، فقط با چیه؟ فقط اونی که تحلیله، نه قصد مجرد بلکه با تعرف بزنید، یعنی ما به الانشا میخواد، وقت لذا کلام نمیشه قصر محللیت در موصوف، بلکه کلام خودش میشه یه فرد، یه صغرایی از اون حصری که تو عبارت بود. به عبارت دیگه در اینجا وقتی دقت کنه میبینید که عبارت چیزی نبود که ما نظر اخرس را که با اشاره صورت میگیره تخصیص بزنیم این را، چون چرا؟ چون مقصود حصر مقابل قصد مجرد.
در دفاع از شیخ،
بله،
هم الکلام الکلام، همین که حضرت متعلق رو بیان نکردن،
بله،
اینا دلالت بر عمومیت داره، یعنی ولو اینکه سائل فقط قصد قلبی رو داره سوال میکنه، ولی حضرت در جواب فقط جواب سائل رو نمیدن، جواب سائل رو میدن، اهم از جواب سائل هم دارن میدن، یعنی حضرت میفهمن که نه تنها قصد قلبی تنها، بلکه قصد با فعل هم فرق نمیکنه، معیار کلامه، انما یحرم الکلام، یعنی میخوام بگم از ظاهر عبارت استفاده کنیم که آیا اصلا میتونیم مرفن این رو بگیم، حالا سوالی میپرسم که لزومی نداره حضرت لزومن اون چیزی که تو ذهن منطبق طالبا نهله به نهله، اون چیزی که تو ذهن گوینده است رو جواب بدن، بلکه اون رو جواب میدن، اهم بشن جواب میدن، اهم بودن ما از اطلاق کلام، از حسی که دلالت را اون میکنه میفهمیم، اگر اینطوری بفهمیم اون وقت میتونیم از
تفسیر اکثرش اختفاق کنیم. بله، عرض کنم که مسئله عموم و اطلاق رو فرضی است که اطلاق و عموم مستقر بشه، ما در حتی عموم لفظی که اقوای از اطلاق باید در مدخول ادات عموم باز مقدمات حکمت جاری کن، یعنی وقتی شما اکرم کل عالمین، اگر اومد لا تکرم الفساق من العلماء، مدخول عالم یعنی عالم مطلق کلش، نکته ظریفی بود گفته بودن هم اصولی که ما در تمسک به عموم و باز به مقدمات حکمت که در مدخول کل اجرا کنیم نیاز داریم، درست شو؟ در اینجا الان عرض من این بود، شما اونجا شما میگید عموم داریم، من عرض میکنم خود حصر چون اضافی هست یعنی لا یکفی القصد المجرد، دل تنها فایده نداره،
این رو شما به خاطر اینکه
الان مدخول مقدمات حکمت میشه، برای اینکه دیگه عموم و اطلاق دیگه نداریم ما.
درسته، شما این اضافی رو به خاطر سوال میفهمید دیگه، چون سوال این بود.
نه سوال خاص نه، فعلا رو بچه اول داریم ببینیم سوال خاص که اصلا با این مناسبت اصلا نداره. مرحوم شیخ الان میگن چون اصلا سوالی که شخص میکنه اصلا ربطی به این بچه اول نداره. مرحوم شیخ میفهم درست هم هست، خیلی بچه خوبی الان میگن. نه فرض میگیریم که سوال خاص رو میذاریم کنار، فرض میگیریم انما یحلل، فرض میگیریم گوینده این سخن ناظر است به اینکه لا یک فل قصد الذهنی، قصد المجرد.
این فرض درسته، ولی این فرض رو از کجا داریم مطرح کنیم که مقدمات حکمت رو فراد کنه؟
به خاطر اینکه
چون دو دست سوال این فرض رو میخواد بیاری.
نه
خب از کجا پس
نه بیمون من بشه فهمدن نقول ان هذه الفقره ما قطع النظر عن صدر الروايه. خب یعنی سوال خاص برداری، ما هستیم و جمله میشنویم. چند وجه ممکنه؟ انما یحلل الصوت، انما یحرم الصوت. اولی میگن چی؟ یعنی تو دل یه چیزی نیت بگیری، تو دل انشاء کنی فایده نداره. این وجه اول. انما یحلل الکلام، نه یعنی لا یحلل القصد المجرد فی ذهنک. درست شد؟ اینجاست که من عرض میکنم آیا ظاهر این هست به این معنا صرف همین جمله، این یعنی انشاء به فعلا فایده نداره؟
نه ظاهرش منافاتی نداره، یعنی حرف شما درست، ولی من میخوام بگم این عبارت به چه دلیل اون احتمال رو داره بیان میکنه بدون نظارت به سوال؟
خود حصر اضافی قرینه حکمت است که مدخول کل و لفظ عام، که حالا اینجا بر فرض که عام بگیریم یا مطلق باشه، قرینه حکمت است که تعیین میکنه که ما که میگیم کلام یعنی لل قصد المجرد.
خب کلام
ولذا اشاره اخرس خارج نشده،
کلام میتونه در مقابل باشه لل فعل المجرد، انما یحلل الکلام لل فعل، انما یحلل الکلام لل قصد المجرد. این همش ممکنه.
بله اما غیر از معنای اوله. خب معنای دیگه ای بذارید، ما حرفی ما هشت معنا راست نشون برسونید 20 تا.
اصلا
صحبت سرینه که معنا رو محفوظ بگیریم، میگیم معنای اول اینه که حضرت میخوام بگن نظر نیتی عهد قلبی، این تو دلت نیت کنی بخشیدم، تو دلت دیگه طلاق دادم.
فعلا نفت میکرد رو معنای اول، فعلا نفت
ادعایه
توضیح شیخ توضیح شیخ بود. ولذا مرزوم اینه که شما هستید و هست و جوهره معنای اول، درست شد؟ جوهره معنای اول را میتونید حصر سر برسونی بدون توضیح شما. چرا؟ چون جوهره معنای اول اینه که نیت تنها، این خیلی مطرح است، انشاء قلبی کافیه یا نی؟ نه انما یحلل الکلام. بعد دیگه خب
انشاء قلبی مجرد از کلام دیگه، خب انشاء مجرد قصد مجرد از کلام کافی نیست، که قصدی که همراه
اشاره
هست یا فعل هست اینم قصد مجرد از کلامه.
ببینید شما الان تو فکرتون نیست که وقتی میگید انشاء قلبی انشاء مجرد از کلام، اخرس چی؟ اخرس هم که مجرد از کلام.
نه حالا
کار ندارید با اخرس، شما میخواد ببینید صرف محدوده ذهن محور تو ذهن با یک انشاء میکنم کاری فایده داره یا نداره؟ نه فایده نداره، مبرز میخواد این، ولذا کلام یعنی مبرز اون انشاء قبلی. لا یکفل قصد و ذهنی المحض بل یحتاج الى کلام، کلام یعنی مبرز میخواد. خب مبرزش هم این از باب یکی از صغریات مبرز بوده، اشاره
بله کلام هم موضوعیت خالص بوده،
بله
کلام هم موضوعیت خالص بوده،
کلام رو به عنوان یکی از مبرزات فرض کردن.
ایشون هم همین فرمودن که کلام لفظ باشه. من عرضم این بود که حصر اضافی خودش ظهورساز عرفیه،
قرینه میخواد هست اضافی قرینه میخواد، اصل عدم اضافی بودن. اصل
من داریم ما رو فرض معنای اول صحبت میکنیم دیگه،
مگه فرض معنای شما... اول اینه که هستش اضافی
بله دیگه، فرض معنای اول اینه که امام این جمله میخوام بگن انشاء قلبی هیچ اثر شرعی نداره.
ببین
الان
از کجا
برمیاد؟
فرض گرفتی من اولا شما
کجا رجعت فرضینه؟ فرض اولش چیز که الان ما فهمیدیم
این است که
قصد فایده نداره.
مجرد از کلام فایده نداره.
این که به شرط محموله این که مرد.
خب همین دیگه ما اینو شما... بفهمیم شما شیلی فرض میگه فرض.
من چیزی معمول شیخ میگن همینه. ولی من
شما چه میگه فرض اینه؟
بعد شما شیخ میگن او میگن حتی فعل با قصد هم کافی نیست.
اجازه طبق بیان شما مسئله روشنه ها، یعنی اشکال تخصیص اکثر پیش نمیاد، اینها روشنه. من میخوام ببینم چرا فرض اول حصر اضافه
ببینید شما وقتی حدیث میگید انما یحلل بحثا میبرید سر قصد، شما یه بحث فقهی سنگین در سراسر فقه ندارید که انشاء قلبی کافی یا نیست دارید که، اما بحث این که انشاء قلبی به اضافه لفظ، این مخلوط کردن دو تا بحثه. یعنی شما دو تا بحثی که خودش یه بحث سنگین مستقلی داره با یه چیزی دیگه میگید، یعنی القصد مجر ان اللفظ، این زمیمه کردن یه دو تا بحثیه که خودش از هنوز از اون بحث اصلی فارغ نشدیم. بحث اصلی چیه؟ انشاء مبرز میخواد یا نه؟ الان شما برید تو کتاب عهد ببینید عهد قلبی کافیه نه؟ یکی از روشنترین موارد اینجا عهده. حالا نظر روشنتر صیغه میخواد تو عهد عهد قلبی رو میگیره نه؟ فخادرم یا باید حتما بگید آحد الله شبه روشن. چرا؟ چون اصلا این هست که ما با صرف انشاء قلبی آمد یا نیامد یا قوامش به ابرازه، مبرز میخواد، تا مبرز نیاد هیچی نشده نزد شاره. وقتی ما این بحثا داریم این روایت فرض اولیم. خب مرحوم شیخ فرض اولا چیزا دیگه هم بهش زمیمه کردن، فرمودن که یعنی قصد مجرد که هیچی، قصد با فعل هم هیچی. ببینید یعنی یک طوری از ابتدا در آن حصر را چجوری معنا میکنن؟ مصادرش میکنن، یعنی حصر را، حصر انما یحلل الکلام را با همون نحو عموم و چیزایی که شما فرمودید در این حصر را چیکار میکنن؟ به نفع لفظ به معنای قصر صفتور موصوف، درست شد؟ میخوان مصادرش کنم بگم محلل فقط لفظه. با حالو که شما اگر با قصد کار دارید از کجا حتما گردنش میذارید که قصد با لفظ، قصد با فعل نه، مانعی نداره اینا رو با هم دیگه زمین میکنیم.
ظهور ارکلام به هم یه قصد با لفظ باشه نه قصد با فعل.
یعنی الان اخرس با تخصیص بزنیم مراجعه کنیم به ارتکاز
موضوعیت.
یعنی وقتی کسی میخواد بگه انشاء قصدی قلب تو شعر فایده نداره چطور باید بگه؟
همون این یه معنی را شیخ نیاورده جزی چهار معنی که بگه فقط قصد،
چون من عرض من معنی اول روحش همینه، یعنی میخوام بگیم قصد مجرد فایده نداره، شما میاد زمینش میکنید معطاتا قصد مجرد، قصد مبرز به فعل هم فایده نداره. آخر
این در اون فقط رفت سر اینه که امام، یعنی طرف که آمده با امام صحبت میکنه مرکز بحث در اینه که صرف قصد است یا نه. امام میگه مبرزی میخواد باشه،
بله
اصلا مبرز اینجا لفظی شو
خواهد اینجا باید. من اشکال دارم که اشکالش اینه که حضرت لزوم نداره تو جواب، حضرت لزوم داره جواب سوال رو بده ولی لزومی نداره منحصرا جواب بده. میتونم یه قاعده بگم تو قاعده اون یه قسمتیش جواب سوال باشه، ولی حضرت کلی بگم، بگم من حلال میکنه کلام نه قصد فعلی نه قصد قلبی، نه قصد با فعل نه قصد قلبی، حضرت میتونم اینطوری جواب بدم جواب سوال
فرمای شما
از سوال ایجاد نمیکنه،
از مورد تعمیم بدن به قاعده کلی که لفظ موضوعه. ولی من عرض ببینید وقتی حصر اضافی شد مقدمات حکمت میریزه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی شما میگید انما یحلل الکلام، اگر حضرت میخوان فرمای شما را بگن باید تذکر بدن، بیان زیادی میخواد اینو، یعنی خود حصر اضافی ظهور سازه. ولذا وقتی مقام حصر اضافی شد رو فرض اول به اینطوری گفتیم اضافه حضرت میخوان مطلب اضافه را بار کنن به فرمای شما به عنوان قاعده که غیر از این که قصد قلبی کافی نیست ای سائل، هنوز لفظم علاوه موضوعیت داره. بیان زائل میخواد چرا؟ چون الان طبق اون قصد مجرد ظهور سازی کرده. این آره حالا باز خطیه من مقصود من اینه برای الان یا فرمایش این وجود خوبه هرچی دوست فکر کنید تو همین بچه اولی که شیخ فهمیدن چقدر حرفای دیگه هم در میاد. ولی حسر اضافی را خیلی مهمه تو ذهنم. حالا بعدا تو سوال امام علیه السلام هم این حسر اضافی را با حسابی فکرش کنیم نظیر همینایی که الان عرض
کردیم. چون مقام تهدید نیست که جایی که میگه حسر اضافی نیست و اینیه وقتی که امام میخواد محدوده چیزی رو مشخص کنم اینجا مقام تهدید نیست. طرف میپرسه من میخوام صرف رو قصد این کار انجام بدم، امام میگه نه قصد باید همراه با کلام باشه. ولی اگه قرینه
یعنی مقام یعنی اون قصد کافی نیست.
نه اگر مقام یعنی تهدید بدونیم، یعنی ما میخوام محدود کنم وظیفه مکلف رو به اینکه در این مجرای خاص عقلش معاونه شاشو
اینجا اختزار بینه قصد کافیه نه از ما نه فقط کلام لا غیره ببینید این میطلبه ولی بگم فقط کلام یعنی باید حرف بزنی قصد کافی نیست. قصد کافی نه از مبرز میخواد این کلام یکی از صغریات اون تحقق حصر اضافی که اگه بخوان اونا بگن این البته بیان عرض من اینه نمیگم که درست ده این بابای سه تلا میگردم
جایی اهنما که اومده این
سیاه
کلام نیجون کنه فقط کلام یعنی کافی نیست یعنی تصدیق داره
یکی از ظریفترین مطالبی که در فصاحت و بلاغت در معانی بیان مطرحه تشخیص حصر. شما نمیدونید چه این بن باز مفتی سعودی تو سایتش الان موجوده. برید تو سایتش نگاه کنید هست یا نیست. میگه هر کس قائل باشه که پیامبر خدا غیب میدونن کافره. تو سایتش میگه نگاه کن. خب یه مفتی بزرگ سعودیه. هر کس قائل باشه النبی حال شیعه میگه ائمه اینا چی اون که اضافهش میاره. اصلش میگیم چرا؟ میگه چون آیه شریفه میگه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. تمام شد حصر. پس هر کس دیگه در خلاف حصر میگه به کافر خلاف قرآن حصر. آخو بابا حصر اضافی و چیزهایی که معنا داره که اگه بخواد استثناء کنید تمام زمان حالا مفصل ترش هم جای دیگه شاید مکتوب هم شده یا بیاده شد. ببینید چیزای خیلی خوبی اهل ادب دارن میگن شما اگر دنبال حصر حقیقی باشید اصلا هیچ جا پیدا نمیکنید. اصلا حصر پیدا نمیکنید. مثال زیبایی هم داره. یعنی بشر وقتی حصر میاره با حیثیات و ملاحظاتی داره جلو میره و این حیثیات هر چی ظریف‌تر میشه استظهار از اون کلام با تلطیف اون وجهه حصر دقیق تر. اون کسی که اون تلطیف وجه حصر رو ملاحظه بکنه خودش دیگه راحت میشه. کسی که ملاحظه نکنه میشه مثل بن باز. قرآن داره میگه لا یعلمو تمام شد لا الا لا یعلمو الا دیگه. حالا بیاد مقابل حصری که آیه شریف هم درد بزنه حصر است و الا دیگه نفی الا دیگه حصری قوی تر از نفی الا ما داریم این نمالی است.
یعنی علم به ذات رو
فقط
خدا داره.
تعویل ممنوعه. تعویل ممنوعش میده میگه
بله بعد یا یه دیگه خود جوابشو داده دیگه.
بله ما میگم بپسن معلومه نخونده به ما
نه مردم نفهمیده
مطمئن آیاتی که توش
بکنه شکل الا من ارتزون رسول داره دیگه لا یزه رو
نه میگه هست لا یعلم
میدم از آیات دیگه معلوم میشه که این هست حقیقه نیست.
پس رسول علم غیب نمیدونه فقط یه چیزی که بهش گفتن داره میگه که علم نیست.
خود حضرت نمیتونن اراده کنن و بدانن. اون میخواد اینو بگیم میخواد خود حضرت دسترسی ندارن من که بهشون بدم.
پس غیب رو نمیدونن اونم انباعه. مثل کسی میاد به شما میگه من خواب دیدم فلان واقعه میشه میگه شما علم غیب میدونید؟ نه یه چیزی شنیدید.
معلومه
غیبی را میدونم. اون لبخندی که امیر المؤمنین صلوات الله علیه زدن تو نهج البلاغه فتبسم علیه السلام نظرم و قال یا اخا کلی لیس هو به علم غیب به علم الغیب انما هو تعلم من ذی علم تعلم. حالا بحث علم غیب که مفصله. مقصود من حصر بود که او به یه حصر را گرفته تکفیر داره میکنه. و حالو که اساس هست در محاورات زبان در بین عقلا در سطح پنجم زبان هست، قوامش به اضافیه. اصلا حسرت که ما نداریم، وقتی حسر حقیقی نداریم بالاترین لطافتکاری در هست صورت میگه که اینجا بسیار مثال های ظریف و دقیقی داره که حسر اضافی رو خیلی جامع برای خود میکنی شما یاد داشته که میبینی اون طوری که لطافت حسر اضافیه نمیشه تلقی حسر اضافی بکنن به اون نحوی که باید نمیشه، میمونه با دنبال حرش. حالا دنبال شیخ مطلب خیلی خوب میفرمان، میفرمان که یوجب عدم ارتباطهی بالحکم المذکور فی الخبر جواباً عن السؤال ما اکونی کرتن. این حرف بسیار خوبی. میگه آخه بابا سؤال طرف چی بود؟ گفت میاد مردی به من میگه اشترلی هذا الثوب اربحک کدا و کدا. حضرت فرموده اینجوری نیست که وقتی اینا گفت نخواست بعد که تو پیرانه خریدی میگه خب من نمیخوام بخرم، میخواد میخره از تو بعدن سوددم میده، نخواست نمیخره تمام شد. اینجور هست یا نیست؟ عرض کرد چرا، اینا من خریدم برای خودم، او هم وعده به من داده که بخر، اما لی یعنی بعدن بشه برای من. حضرت فرمودن مانعی نداره، لا بأسه، انما یحللو الکلام و یحرمو الکلام. خب این که او حرف زده بود که چه ربطی داره اصلا این صوت و حرف زدن به چی؟ به جواب. ببینید وقتی سوالا نگاه میکنید خیلی فرمایش شیخ ایرادش واضحه که مربوط به چیه؟ به صوت و لفظ نیست مقصود امام علیه السلام. مرحوم سید همین بچه اولا گرفتن اما یه جوری دیگهش معنا کردن، میگفتن وجود توش در میاد، به جایی که بگن که یعنی لا یکفی القصد القلبی معنا کردن لا یضر الداعی. فرمودن که وقتی معامله میشه یحلل الکلام، اونی که میگه مهمه، اونی که داعیشه چیه مهم نیست، داعی ذره نمیزنه. شبیهش که تو قرض هم معروفه، اومد به حضرت عرض کرد که آقا ادعی میو از من قرض میگیرن، بعضی هاشون وقتی پس میارن این چیزی میذارن روش میارن، ادعیشون هم نه همه پولا میارن، من قلبا بیشتر مایل میشم قرض بدم دفعات بعد به اون کسی که پول میاره روش میگذاره اضافه میاره، آیا اشکالی داره؟ رباسی؟ حضرت فرمودن لا، خیر القرض مجر نفعا، قرض میکنی نفع گیرید بیا. انما الربا جاء من قبل الشروط، اگه شرط اضافی کنی میشه ربا، اما بیاره خودش بیاره که شرط نه. خب اینجا ببینید یعنی لا یضر الداعی، تو به او قرض نمیدی چون نمیذاره روش بیاره، به این میدی داعی تو اینو که میدونه چیزی میذاره روش میاره، اما داعی لا یضر. انما الربا جاء من قبل الشروط، یعنی بگی شرط کنی ضمانت اجرا براش بذاری درست، اما داعی موجوده، پس لا یضر الداعی به این که او بیاره هیچ مشکلی نداره. اینجا امام علیه السلام هم دارن میفهمن او داعیش اینه که بعدی که شما خریدی برای خودت شما رو تحریک کنه که بخر، او فعلا پول نداره میگه بخر من بعدش میام ازت میخرم سودم بهت میدم. این سود دادن ایجاد داعی میکنه در شما، در اینکه شما برید بخرید، خودش هم داعیش اینه که بعدم بخره، اما هنوز که معامله نشده که به این صورت نگرفته، شما وکیل او نیستید درست شد، یا الان پولا به او قرض ندادید که دو وجه داره من بعد عرض میکنم. خب در اینجا حضرت هم در انما یحلل الکلام، یعنی اینی که او گفت باعث میشه که حلال شد، اگه یه جوری دیگه میگفت میشد حرام. مرحوم سید اینجور معنا کردن، یعنی انما یحلل الکلام، کلامی که گفت، و یحرم اگر بی بشه، بگه این بی مال منه، به تعبیر شاید سید وکالت داره، حالا من چند روز پیش عبارتشون دیدم اگر نگاه کردید، فرمود اگر بگه که اشترلی یعنی انت وکیلی فشرا، این خریدی شد مال من، خب وقتی خریدی شد مال من پولی که میدیم میشه قرض به من، وکیل منی میخری برای من اون پولا، اول قرض میدی به من بعد از اینکه قرض به من دادی میخری برای من، خب بعد اربحو که این میشه ربا، یعنی پولی که من قرض دادی میخوام سود بهت بدم، شد ربا. از اولم شرط کرده که سید اینجور معنا کردن. ولذا وقتی حضرت سوال کردن انشاء فعل و انشاء، خب پس به این صورت نگرفته، وکیل نیست. یحلل الکلام یعنی بگه فقط داعی باشه، اما اگر چیه تصریح کنه که وکیل منی، چرا یحرم حرام شد. خب خلاصه حرف سید چی میشه؟ ربطی به لفظ اینا نداره. حضرت میخوام بگن ولو داعیش اینه که بعدن از تو بخره و سودم گیر تو بیاد، اما مادامی که این داعی به نحوه بیع حقوقی خارجی در نیامده، محرم نیست. اینم فرمایش سید.
شاید من بشم از بیع همون لفظ بیه،
یعنی باز
برمیگرده به
سود. سید؟ بله.
اگر
نه تو بیدن
مگر تصریح کرده باشه، من ندیدم.
بله من اینجوری یاد
بیع را که هم گرفته باشه درست.
نه سید اینجوری معنا میکنه اولی را که مقصود لا یزر رو دار. الا ای حال اگه عبارت سیدا بخونید ها،
کلام خوره به کلام دایی شن.
بله اصلا کاری قصر سید فرمایش سید از قصر رفته. این که عرض میکنم حصر خیلی مهمه، ولی این الان حصری که سید حصر اضافی گرفتن اصلا به معنی اینه که انما یحلل الکلام یعنی لل قصد القلبی، یعنی انما یحلل الکلام ولا یضر دایی، ولو دایی هست لا یضر. عدم اضرار دایی خیلی فرق میکنه با چه؟ با قصد قلبی. اینم این ظرافت کاری. خب مرحوم میشه این فرمایش پس خوبه، یعنی با سوالی که در نظر میگیرید نمیشه بگیم مقصود امام علیه السلام از کلام چیه؟ لفظه. کلام نیاد میشه محرم، که سوم یک حال شیخ میفرمه. اما دوم چی بود؟ دوم این که اثانی ان یراد بالکلام نه فقط صوت من حیث به صوت مقابل قصد، بلکه مع مضمونی کما فی قولی که هذا الکلام سیون او فاسد لا مجرد اللفظ عن الصوت و یکون المراد ان المطلب الواحد. باز ببینید مرحوم شیخ وچه دوم طوری توضیح میدن که میشه از دلش وجوه دیگه هم در بیاره. یعنی یه قیودی به وچه ثانی زمینه میکنن که شما میتونید بعضی از این قیود را صرف نظر کنید، طوری دیگه معنا کنید، بچه بشه برای خودش. که اتفاقا من همین بچه دوم تو ذهنم اومد ابتدا که تأمل میکردم بچه دوم، اما نه به این قیدی که شما فرمودن. مطلب الواحد نه، یه جور دیگه مطلب متعدد، با مطلب متعدد هم سر میرسه. حالا فعلا ایشون اینجوری میفهمن یه مقصود واحد، مطلب واحد یعنی مقصود واحد، مقصود واحد را که یختلف الحکم الشرعی حلا و حرمتن به اختلاف المضامین المعدات بالکلام، با کلامی که معداش فرق میکنه یکیش میاد یکیش نمیاد توضیح میدن. مثل چی؟ مثلا المقصود الواحد و هو تسلیت علی البغض، منقطع میخواد چیکار کنه؟ میخواد خودش از زوجه این زوج بکنه، میخواد ایجاب عقد انقطاع رو بکنه. یحلل الکلام یحرم الکلام شیخ. پس مطلب واحده، یعنی ایجاب این که خودشا منقطع کنه، اما با سه جور کلام بگه میشه محرم، با یه جورش درستشا بگه میشه محله. چه جوری؟ فرمودن مطلب واحد که تسلیت بر بوز امدتن یتعطا به قولها ملکتو که بوزی، محرم فایده نداره. باز میگه چی؟ میگه سلطتو که علیه، بازم بات محرمه. آجرتو که چی؟ نفسی آجه، بازم محرمه. اما آخر کار میگه احلل تو حاله که باز، اما میگه متع تو که نفسی، درست شد؟ حالا شد محلل. چرا؟ چون لفظی آوردی که درست. فما عدا الاخیر موجب لتحریمه و الاخیر محلل و علا هذا المعنا ورد در ابواب مزاره. ابواب مزاره حالا باید باشه، باید با دقت بحثش کن. این معنای دو
قبل از اینکه وارد توضیح بشیم، این تسامح از نایه مرحوم شیخ یا خود کنیم تسامح رو قبول دارن که میگن مثلا این ملکتو یا سلطتو که علا بزگی، این محرم که نیست، حرام بوده بوز بینشون حرام بوده. این میخواد بگیم این لفظ ایجاد تحلیل نمی کنه، لیتاور نیست،
غیر محلل،
غیر محلل، اما محرم که نیست. این با تسامح قبول کرد.
حالا اون وقتی که من باید عرض میکنم میبینید که همین ها به عنوان چیزی هست که باید نگاه بکنیم. یحرم نه یعنی حرام بود، یا حرم با معنای دوم اینجوری که شما جور در نمیاد. الان وقتی گفت سلت تو که یحرم الکلام خلاف ظاهر عبارت است، یعنی کلام باید محرم باشه، این یعنی لم یحلل، لم یحلل الکلام، نه اینکه یحرم الکلام. حالا همینجا همین بچه دوباره یه جور دیگه معنا کنیم، مطلب واحده تغییر بدیم. من گمانم دقیقاً با سوال این بچه ثانی اما با این توضیح جور در میاد. توضیحش الان چند لحظه میدم بهش، بعدا تأمل کنیم. به جای مطلب واحد بگیریم دو مطلب. چرا میگید مقصود واحد این فقط میخواد خودش رو متعه کنه، لفظا رو جور با جور میگه؟ نه، ما دو تا مطلب داریم، دو تا مقصود داریم با دو تا کلام موجود. مرحوم میرزا خیلی خود مرحوم شیخ الان بعد که من سوم میگن، یعنی انما یحلل الکلام الموجود و یحرم الکلام المفقود، اصلا اینجوری معنا میکنن کلام المفقود. نه ظاهرش نه، اونم موجود، یحرم الکلام الموجود با سوال هم تناسب داره. سوال رو تحلیلش کنیم، میگه به من گفت اشتر لی هاز الصبح. امام علیه السلام میگه مقصودش چیه؟ چی میخواد بگه؟ مطلبش چیه؟ میخواد بگه وکیلشی؟ میخواد به تعبیر کنجا اشتر لی وکالتن و اقرازن سمنه و اربخو که کذا، درست؟ یا بی منی ما تشتری بعدو، بی منی به من بفروش، همونی که مرمو سیخت الاسلام کلی میفهمیدن. اشتر لی به من، حالا علا فروختی، اشتر لی بفروش به من، اشتر لی هاز از صبح یعنی بعدا میری میخری، اشتر اما لی یعنی فعلا بفروش به من، بی اما لیس انده هنوز نخریدی، به من بفروش. بعد این دوتا احتمال مهمه، فرمایش مرمو کلی ندیدم تو کلمان یه سان بدن. پس مرمو سیدم فقط وکالت شد توضیح میدن، حالی که اینجا دوتا احتماله، یعنی یه دفعه میاد میگه که محرمه، میاد میگه تو وکیل منی، پولت دا به من قرض بده، پولت قرض من، وکیل منی برای من بخر پار اربع حکم، این که میشه ربا، برام سود به تو میدم، به من قرض دادی برای من خریدی، این میشه ربا. یکی دیگه ربا نمیخواه بکنه، میگه الان این پیرنی که هنوز نخریدی مال خودت نیست، به من بفروش، بفروش به من، از کافی همه آمده باب و بی اما لیس انده، این پیرن رو به من بفروش، بعد چی؟ اشتر، حالا بعدش هم برو بخر و بیا به من بده، سود دم میدم. اون اندازه که خریدی کمتر میخری خودت، ولی اون بیعی که الان با تو انجام دادم سود نیاد نسبت به اون سمنی که بعدا تو میدی. سمن بعدا میدی ها، اما الان به من بفروش 1000 تومن که میدونم بعدا تو میری میخری 800 تومن، خب 200 تومن سود به تو دادم. این برداشت مرحوم کلینی بوده، البته با تحقیق بیشتری بکنیم در کافه ببینیم همین ظاهر عنوان باب اینه. خیلی خوب، امام علیه السلام چه فرمودن؟ فرمودن که اینجوری بگه یحرم، دقیقاً یحرم. مقصود او چیه؟ مقصود اینه که وکیل منی، مقصود او اینه که بیع مالی سنده انجام بده، خب یحرم الکلام، یحرم الکلام وقتی اینجوری اما اگه مطلب عوض شد، مقصودش این نیست که الان برای من بخر وکیل منی، نه برو بخر برای خودت، منم بعد خواستم میخرم نخواستم نمیخرم، ولی فعلا به تو وعده میدم که اگه برای خودت خریدی بعدا من سود بد میدم گرونتر از این میخرم. فهمیدم اگه مقصودش اینه حلال. پس خیلی قشنگ مقصود امام با سوال جور در من، انما یحلل الکلام یعنی المقصود به اینکه بخر آزادانه، نبرا الان خبری نیست، بعدا هم خواستم از تو میخرم. یحلل انما یحرم، اما بگه بگنه وکیلی برو روا و اینها میشه یحرم. اینجا کلام یعنی چی؟ یعنی مطلبین، دو تا مطلب، یکی یحلل یه کلامی با مقصود واحدی یحلل، یه مقصود و موضوع دیگری یحرم. دو تا مطلب میشه اصلا جدا، دو موضوع فقه جدا. این نما میخواه نه اون اصرایی که خیلی دنبالش هستیم، نما میخواه نمیخواد، شما میگید نمیخواد، شما به نظر میخواه نمیخواد، با این توضیح کلا هست شد
میخواد.
چرا میخواد؟ مقابل چیه؟ یعنی چه رضا فهمه این نما ما اگه سوال باز بازیش
کنیم اشمون قصده با چیز درزر میشن قصده مدودیت
ببینید تمام بعدنم دومالش فکر کردید فقط اول خوب سوال رو تحلیل کن خوب باز کنید که او چی گفت فروزش چی بود امام سید اتفاقا تو مزارعه من جلسه قبل عرض کردم توضیحش مونده برای حالا تو مزارعه امام نفرموده انما یحلل انما یحرم فقط فرموده انما یحرم چرا یحلل نگفتن؟
نیاز نبود
فقط محرم بود حضرت هم چون سبقه محرم هم میخواستن بگم گفتن انما یحرم ما نهنفی چرا اول حضرت فرموده انما یحلل خب بگم انما یحرم الکلام بعد بگم انما یحلل الکلام خیلی روشنه چون مقصودی که الان سوال کرد به حضرت فرمودن لا بأس محلل بود یعنی دقیقا جواب سوال او را اول حضرت فرمودن فهمده اینی که گفته یحلل درسته لا بأس بله اگه جوری دیگه بود یحرم یعنی یحرم علی مقدری بود که او مطرح نکرده بود درست شد خب به گمان می تحل سوال هیچ کدوم این وجوهی هم که فرمودن نیست آن یه وجه دیگه دیگه حالا اگه تو کلمات پیدا کردی حتما به من بگی با این توضیحی که دارم عرض میکنم که پس دو تا مقصوده حضرت میفهم یحلل الکلام اینجوری که تو گفتی که انشاء اخذ و انشاء ترک و یحرم الکلام که اینجوری نباشه نه دیگه دستش بسته شد نمیشه بگیم انشاء اخذ اگر طوری گفت اشترلی که دیگه دستش بسته دیگه برو تو به من گفتی اشتر دیگه اینجوریه یحرم این عقد صحیح نیست یحرم اگر اونجوری است یحلل
این نکته محرم بیدنش رو که خواهی فرقی فرمودن تصابه یا غیر تصابه
اینجا دقیقا یحرم شکل
توضیح چی بوده که حرام شد الان
چون رباس چون رباس چون بیع ما لیس عنده است
بیع ما لیس عنده حرام است باطل
بیع ما لیس عنده من کل اینی آوردن منم چون ایشون آوردن این احتمال دو تا مطرح کردن
بعضی مطرحان که حرام نیست
بله فهم صحیح اون مثلا
چون بره
گفت
که
بزنیم
حکومت تکلیفی هم میشه
بله مرحوم آش محمد حسین تو آششون فرمودن که من این نسخه دارم از وسائل که از انما یحل الکلام و یحرم الکلام احل الله البیع و حرم الربا که اونجا کاملا حرمت و حلیت وضعیت درست میشه یکی از وجوهش ها ولی لذا احتمالی که اگر اینجا هم یحل الکلام و یحرم الکلام باشه ناظر به وضعیه باشه یعنی اینجوری بگه صحیح اونجوری بگه فاسد یحرم یعنی یفسد که ولی لذا مانعی نداره در اینجا که یحرم منو یفسد باشه حالا من علی خواستم مراعات نظر مرحوم کلینی توضیحش عرض کرده باشم که چطور میشه
ولی فرض کنیم ما رو داشتیم از چیز بحث اول همین احتمالی شو خواهم تو بحث اول میگنجه که انما یحلل کلام و هر کلام قصد موضوع نداره یعنی راحت همین بحث رو میگیره یه نیاز نبوده شیخ بیاره جدا
نه خیلی تفاوت ببینید وجه اول این که عرض میکنم حسرای اضافی هم لطیف وجه اول میخواد بگه که دل بدون مبرز کافی نیست این میشه این الان این میشه
نه دیگه نمیشه
ولی اصلا ربطی نداره به این چی تو میگه برمیگرده بچه اول اصلا ربطی نداره
نه اگه کلام فقط بگیم کلام موضوعیت داره
خب مقصود از کلام چه چیه یعنی چی محتوای کلام ولی زا شیخ فهمیدم به مضمونی بچه اول کاری مضمون نداره میگه دل فایده نداره بچه دوم اینه که نه مضمون کلام مدخلیت داره بعد فهمیدم مطلب واحد یه عوض شد شما ما میگیم نه امام علیه السلام وقتی میگن کلام یعنی مضمون کلام اما مضمون کلامی که دو تا مطلب داره یه مطلبش مفسده یه مطلبش محلله اگه میگی اشتر یعنی انشاء اخذ به ترکه پس کلام یعنی ببین چی گفتی نه یعنی چی حرف تلفظ کردی نکردی یعنی محتوای سخن تو چه موضوع حقوقی را الان مطرح کرده بین تو و رفیقه وکالت بیع مالیسه انده یا نه وعده به اینه که بیعی بکن من بعدن یه بیعی با تو انجام بود درست شد؟ این کلام یعنی محتوا. خب خب حالا این فرمایش ایشون خوبه الان که شما باید این اگه اینجوری بود این نما میخواد چه کنه؟ حالا میخواهم در اینه که انت ما قلته حلالون یحللهو کلام یحللهو انما یحللهو این حسب مال چیه؟ یعنی مقابل چی داره حضرت
چون از قصدش چیزی یعنی قصد زاره هر دو مشترکه طرف میگه باید چیز برای من بخر اشتالی صوبه
خب
از قصد تفاوت اون چیزی که قصد کرده مشخص نمیشه او کلامه میاد قصد رو تحلیل میکنه اون کلام که داره میگه برو اون رو بخر خواستی بعدم به من بفروش
یعنی محتوای قصد
بله محتوای قصد یعنی اون محتوی داره میگه من طوری قصد کردم که نه اینکه برای من بخری
نیست مقصود مهمه
یعنی دو تا مقصوده دو تا موضوع فقهیه خب این نمارزه برای چی آوردن؟ این خیلی چیزی که بند بزن رو عرض میکنم برای مقابل خودش قصاله حسر اضافه برای تقابل نه برای چیزهای دیگه جای دیگه حضرت فهمدم این دو تا فرض داره انشاء اخذه و انشاء ترکه انما یحلل این مقابل اون وکالت اینا که یحرم انما یحلل اینجوری قصد کنه انشاء اخذه و ترک و انما یحرم که اینا قصد نکنه وکالت قصد کنه یا به عبارتی
قصد مهمه نه لفظ
احسن یعنی حصر اضافیه نسبت به چی به شقین جوابی که ازت دارم میگه انما این طرف اونه انما اون طرف اونه این یک حصر اضافیه که خیلی بعدنم بله
خیلی اضافیه
بله
یعنی اضافی معنایی نیست اضافی
یعنی لحاظ حیثیه که تو نفس شقین جواب در فرمایش خود حضرت موجوده انما این محلله انما اون محرمه یعنی بالاضافه به هم دیگه این فقط صحیحه اون یکی هم فاسده
اگه این قصد
داشتیم جواب
بیاریم
بله اخیر خود شقون میاریم که ادله همان
نیازی به نما نه ببینید اصلا بعضی جا حصر اضافه برای چیه؟ برای فصاحت و بلاغت کلام
برای زیبایی
و نه صرف زیبایی محض زیبایی بدی اینه زیبایی رده پنجم زبان یعنی حضرت میفرمون ببین تو اینجا این دوتا شق ممکن نیست شق دوم بیا یه جوری بندازه
اصلا نداره فقط
این اطاف نداره اون طرف باشه خلاص فقط این طرفه که انشاء اخذه و انشاء فقط این طرفه که جایزه رفتی از این طرف اون دیگه تر یعنی مجال نمیگذارن که حالا فعلا اون طرف فعل جمله میگیم که مفسده حالا شاید با یه شرطی هم درستش کنیم حضرت میخوام بگم نه تنها و تنها راه تسیه این همین طرفه که انشاء اخذه و انشاء ترفه زبان یه صوت داره که همون این که الان همون تجوید و فوناتیکشه رده دومی داره که لغته مدلول تصور رده سومی داره که صرفه بنیه های ترکیبی مفردات رده چهارمی داره که نحوه که تو شأنیت یک بنیه صرفی رو در رابطه با کلمات دیگه در نظر میگیره رده پنجم لطائف معانیه که سوار میشه بر قواعد نحوی که میگه معانی و بیان و بدی اونا خودش انواع و درجاتی داره این سطح پنجم زبان تو الانم که تو دانشگاه میخونم میگن چه رشته ای میخونی؟ میگه ادب یاد میخونم درسته یعنی نمیگه نحو میخونم ولی اون نحو هم باید فعل جمله یاد بگیره ولی او کار نداره با نحو او کار نداره با دیکشنری و لغت و اینا اونا نیاز داره اما رشته او ادبیاته یعنی زبان در سطح پنجمش اصلا وقتی مواجه میشه میخوام ببینه زبان در سطح پنجمش چه چیزایی را سامان میده چیزی شما
نه
فرصم خب
ولی رکنش با زبان معانی بیان میشه
دیگه رکنه
پنجم
بله اساسش اینه خود این هم یه ظرافتکاری هایی داره الان زبان های برنامه نویسی که زمان ما هست و من سفارش هم میکنم به آقایون علم که وقت کم بگذارن اما مستمر ولو 5 سال آینده ببینید که حالا دیگه زبانهای برنامه نویسی رو سر در میارید این 5 سال بعد 5 سال خوشحاله که رفتید با زبانهای برنامه نویسی آشنا شدید منطق منطقهای نمادی عرض کنم همین مسائل استزهای همه اینا رو باش آشنا شد. الان خود این زبان‌های برنامه‌نویس 3-4 تا سطح براش درست میکنن، زبان‌های سطح بالا بهش میگن. سطح بالا خود این زبان‌های سطح بالا رو اگر رداشا ببینید ملاحظه میکنید که سطح پنجمه زبان چقدر با سطوح مختلف داره. یعنی به عبارت دیگه هر چی شما برسید به اون طبیعی ترین زبان محاوره بود، اون سطح زبان شما رفته بالاتر. هر چی کتابی بشید، انشایی بشید، نه یه خورده داره اون شعرها، کدوم شعر زیباترین شعر از نزد عرف عام و اهل ادب؟ اون شعری که اون احساسات و ادبیات اینا برده برده بالا، چیزایی که تو کتاب نمیتونید بخواد کتابی بنویسین بیارید، استعاره تخیل یه و انواع اقسام چیزا رو درش به کار میبره، میشه لطیف. اونا لدهایی بسیار بالا شد. خب
مقصدم
چی فهم بودیم؟
صوت
و
لغت
رو سر کنم فونوتیکو که تجوید بود، بعدش لغت بود، رده ها رو فرمود دارم، بعدش صرف بود، بعدش نحو بود، بعدش ادبیات. ادبیات زبان مقصدش زبان میگم زبان عربی، زبان فارسی، درست شد؟ پیکره زبان مقص تقسیم نمی کنم، میگیم 5 تا سطح داره. یعنی شما وقتی با زبان مواجه میشید برای آشنایی با او سطوحی را طی میکنید. سطح لغت فقط داره میگه این لغت یعنی این، یا اینجوری بگو، یا میگید که مثلا این فاعله، این مفعوله، این مستثناه، فاعل را مرفوع کن، میشه سطح نحو. اما وقتی میای تو و حصر، یعنی تو نحو شما حصر را میگید، یه اضافی هم اگه رد میشید، اما تو معانی بیان حصر اضافی اون دقائقی را که ذهن بشر اعمال میکنه اونا رو بررسی میکنه، انواع حصر موصوف بر صفت، صفت بر موصوف و سائر مواردش که بود.
یعنی این طبقه شما انتصال موصوف در صفت شده درسته؟ و این طبقه کلام شعر به اون وطن عمل که فرمودی انتصال صفت در موصوف شد،
اینجا موصوف در صفت، اونم مقصود از موصوفی که هست چیه؟ یعنی مضمون کلام.
حالا تو نحو، چون کلام فاضلش نحو خوندیم، حسینا هم تو ذهنم اومد، تو نحو هم خوندیم که عدات حسی که انما باشه اون کلمه آخر محصول فیه، یعنی انما یحرم الکلام، یعنی حصر صفت در موصوفه.
یعنی اگر صفت موصوف باشه انما زیدون قائم،
این میشه موصوف در صفت.
ولی یحرم فعل است، جمله فعلی اول باید فعل بیاد، تفاوت میکنه. شما یه مثال در جمله فعلی هم بزنید، صفت موصوف زیدون خواهم، انما زیدون شاعر، انما شاعر و زیدون، خب اون همون جشن مل کلام بود. ما در رجبه انما اون موقع تفسیر رسیده بود، شاید 3-4 روز رجبهش بحث کردیم که این انما مفادش همون پرمایشون چما را شاید من یاد داشت کردم که یادم نره، چیز خوبی هم بحث شد. کسان این نما چه کار میکنه در دلالتش بر حصر، با تفاوتش مثلا با نفی و الا چیه؟ ولی الان فعلا اینه که من میگم مطابقه با اینه، اهل ادب قبول ندارن، ما میگیم بر مبنای اونا سمن و تار، ولی اونها قبل از اینکه حرف اونا ببینیم باید به ارتکاز مراجعه کنیم دیگه. من عرضم اینه الان تطابق جواب با سوال چنین اقتضایی را داره. شما دقیقا ببینید در اینجا حضرت میخوام بفرمان مرحوم شیخ چی گفتن، میگن یحلل الکلام الموجود یحرم الکلام المفقود. حضرت اینو میخوام بگن که میگن بگو ببینم انشاء اخذ و انشاء ترکه، بعدی که سوال میکنن میگن نه لا بأس انما یحلل. یعنی دقیقا میخوام بگن اگه یه جوری دیگه گفته بود محرم بود، نه اینکه این را که گفته، اگه نگفته بود محرم بود. می‌بینید چقدر تفاوت کار است؟ مرحوم شیخ
خود منظور شیخ هم میدونه.
شاید منظور سوم، مرحوم شیخ سوم رو میگن. ما اصلا اینجوری نیست که
مرحوم ظاهر نظاره
نیست که اگر مرحوم میرزای قومی من نفهمیدم. دو تا بعد میگه من بودن و نبودن یکم میگن ابتدا و انتها. بله.
مرحوم شیخ از کلام مفعول منظور همین نیست که اگر اینجور نگفته بود همون میشد.
لاغل به ظاهر سازگار نیست، لاغل ظاهر کلام
این نمید. البته توضیح میدن خودشون. سبب ما ببینید چی بود؟ از ثالث ان یراد بالکلام فی الفقرتین چی؟ الکلام الواحد و یکون تحریمه و تحلیله اعتبار وجودی و عدمی. ان کهتو را بگی محلله، نگی محرمه. من سبومه دیگه خیلی روشن میشنم اینا چی میکنن ترجیح میدن. کلام واحد باشه محلله، عدمش یا برعکسش، فیکون وجوده محللا و عدمه محرما، او بالعکس. او بالعکس مثل چی؟ مثل اون جایی که
مثلا طلاق اگر باشه لفظش بله. بگه بله. تو هم محرم.
طلاق صحیح میشه محرم، نگه میشه چی؟
میشه نبودش که یحرم نمیشه، هم عدم.
خب این
دیگه مرحوم میرزا اونجوری معنا کردن. مرحوم میرزا قومی در جامعه شتاب اونجا آورده بودن همینجور فهمیده بودن. این سوالات منم که میخوندم تو ذهن من میومد که آیا این جور شد یا نشد. لذا اون چیزی که به ذهن من اومد که به ذهن قاصر خودم قانع کننده بود، تحلیل دقیق سوال بود از اینکه امام دارن جواب او را میدن. دنبال لا بأسه خودشون هم تحلیل آوردن. اینکه مرحوم شیخ فهمیدن امام در مقام تحلیل، خیلی حرف درستی. انما تحلیل لا بأسه است، درست شد؟ و نظام اول یو حلل و جلو انداختن. یعنی ببین من چرا گفتم لا بأسه، چون اینجوری که گفت یو حلل. بله اگه یه جوری دیگری مطلوب دیگری را گفته بود، نه اینکه این لفظ اگر نگفته بود یو حرم، اگه گفته بود وکیل من باش، اگه اونجوری گفته بود یو حرم. حالا این وقتم را ببینید چقدر زیبا میشه احادیث مزاره که از یو حل نگفتن فقط یو حرم گفتن. این همین مثلا با الکلام فقط به همون لطافتی که یو حل نیاز نبود. روایت مزاره چی بود؟ میگه که سوئل عن الرجل یزرع و ارض رجل آخر، درسته؟ زمین را میگیره و چی میگه؟ فیشترط علیه ثلثا للبدر و ثلثا للبقر. میگه من زمین تو را میکارم هرچی عائدمون شد، ثلث عائدی مال بذر که من دادم، ثلث عائدی به ازای گاو که استفاده کردم آوردم، ثلث بقیشم برای تو. مثلا ببینید حضرت اینجوری حرف زد، اینجوری محرمه، اینجوری محرمه. انما یحرم الکلام، اینجوری حرف زن محرم. پس چی؟ اسم بعض نبرد. تمام. نمیخوان محلل را زد به محلل که خود مزارع محلل هست، میدونیم نیاز نیست بگیم یا حله. او محرم رو میاره، شرط اسم میاره از بعض. حضرت چی فرمودن؟ عبارت چقدر روشن در مانانوفی. سلسن لله فقال علیه السلام لا ينبغي له ان يسمي بذرا ولا بقرا، اسم بذر و بقر نبره. ولكن يقول لصاحب الارض ازرع او مثلا میخوام ازرع او في ارضك ولك منها كذا و كذا نصف او سلس بقیشم بر من.
حرمت چی اینجا؟
اسم بذر را بردن و به ازای سورس گذاشتن.
طبق چه قاعده
ای؟ نه حالا بچه چیه به مان فعلا؟
حالا اینجا نیاوردنش محلل نیست، فقط آوردنش محلل.
نه من خواستم اینجا
فقط محلل.
الان اگه بذر الان بذر
نه شما اگه بچهش چیه؟
ما میایم بذر رو بقر رو بگه این معامله صحیح نیست، این محلل نیست.
آیا هست
شما
فهمید
نه اگر بگی مثلا
ربابش
میاد؟
بله شبهه ربا دارین هم توضیح هم گفتنم من و سید شاید دارن دیگه.
شبه
اون فقه حدیث میشه که ما فعلا حالا فعلا استظهار بکنیم. قبل از فقه حدیث ببینه عبارت چی میگه. عبارت اینه که اگه اینا بگی خب اینا نگو لا یسمی، ولیکن اینا بگو. بعد حضرت فرمودن که فإنما، بعد ببینید اون بالش سرز او ما کان من شد ولا یسمی بذرن ولا بقرن فإن نما یحرم الکلام. اصلا کاری یحلل اینجا نداری، یعنی وقتی اسم بعض میبری فاسد میشه.
یعنی این جمله دیگه دو وجهی نبود که حضرت بفهمن یحلل و یحرم. این جمله یعنی فقط حرمت داشت،
حرمت داشت و مقابلش هم نباید بیاری مزارع هم که مزارع هستن. به خلاف اون سوال قبلی که دقیقاً اونی را که آورده بود اون محلل بود، یعنی طوری گفت اشتر که من آزادم، خودت بخر. اما لی دائی اینه که من بعدم بیام از تو بخرم. این چیزی که روایت مزارعه مرحوم شیخ برای بچه سوم آوردن بدنم تاییدش میکنن، آیا بچه سوم با مفاد این دقیقا هماهنگ یا نه؟ این سوالی که ان شاء الله تعاملی هم بکنی با مجموعه این. تا حالا چند تا بچه شد؟
سه تا
بچه که مرحوم صاحب جوارنا گفتن صحبت نشده، ان شاء الله زنده بودیم.
من عرض این بود که الان شاید مثلا برای این چون بچهی نشده بچه تصور بشه مرحوم شیخ اون رو مفقود گرفتن یا حرم رو مفقود گرفتن.
بله
زنان اینجا شاید اصلا ربا شوهد یعنی ربا تصور نشد، چون تو ربا تصور نمیشه حضرت کلام حضرت اینجا یا حرم اینجا توجیه میشه باید که این بذر که میاد یا حرم یعنی اگر این کلام بذر رو بقر بیاید اگر یعنی در صورت فقد بذر رو بقر تحلیل میشه
باید. مثلا یه شبه یه باشیم میگن که انهو بذر گندمه دیگه، معامله صورت میگیره در چی؟ در همجنس مکیل. شما میگه که سلس درآمد به ازای چی بذری که دادم؟ خب بذری که داده که سلس درآمد نیکم و زیاد میشه و معامله گندم به گندم ولو یکیش ادوان باشه باد وزن به وزن شد ربا. در میگه هرچی درآمد شد سلسن لل بذر، یعنی پس من هرچی بذر ریختم تو زمین معامله بشه به ازای سلس درآمد شد ربا. ربای در معامله نه معامله قرض، ربای قرضی داریم ربای معامله. گفتم معامله فقه الحدیثه شد که چرا حضرت فرمودن لا یسمی، این یکیشه که میشه ربای معامله، یعنی سلس درآمد برابر وزنی نیست دقیقا با چی با وزنی که او به کار برده، اما میگه سلسن دل وزنی که من به کار بردم که از درآمد خود مزارعه اون گندم بذرم من به کار بردم، بذر شما با سلسه او برابر نیست میشه ربا.